بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. امیر المؤمنین می فرمایند از نشانه های دینداری واقعی و حقیقی شدت تقواست. این یکی از 6 موردیه که حضرت می‌فرمایند با این 6 مورد دینداری انسان‌ها امتحان میشه که این سرمایه عظیم ملکوتیه رو دارن یا ندارن. کتاب خدا و نهج البلاغه و روایاتی که در بخش اخلاق نقل شده بیشترین مسئله ای رو که مورد توجه قرار دادن تقواست. از زمان حضرت آدم گناه رخ نشون داده، وجود مبارک حضرت مجتبی می فرمایند 3 گناه از همون زمان خودش رو نشون داد. یکی گناه حرص بود، یعنی زیاد خواهی. خداوند سفره ای رو پهن کرده، کامل هم قرار داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. تو نعمت باطنی که زیاد خواه خیلی کمه. کسی علم بیشتری بخواد، عبادت بیشتری بخواد، بصیرت بیشتری بخواد، معنویت بیشتری بخواد، مشتریش کمه. اما در امور مادی زیاد خواه فراوانه. حالا گیرشون بیاد یا گیرشون نیاد، خواستشو دارن. ممکنه تا آخر اون گیرشون نیاد، اما میخوان. این یک گناه که حضرت میفرماید رخ نشون دادن این گناه و قبولش باعث شد که آدم از بهشت بره بیرون. چون بهش گفتن طبق قرآن خودش و همسرش کلا من حیث و شئتما رقدن، من حیث و شئتما، این کلمه حیث یا حرف حیث با هی جیمی و سه نقطه اینجا به معنی مکانه. من حیثو شئتما، شاءم به معنی خواستنه، انشاء الله یعنی اگر خدا بخواد. من حیثو شئتما یعنی از این باقی که در اختیارتونه از هر کجاش دلتون میخواد بخورید. این سفره کامل. از هر کجاش دلتون میخواد بخورید یعنی هیچ نیاز مادی در وجودتون نیست که این باغ جواب نده. ولا تأکلا من هذه شجره، یه دونه درخت و کار نداشته باشه. این باغ بستتونه. شکستن دیوار بستتونه و بیش از اون چه که در اختیاره و لازم نیست و آدم بخواد این حرصه. نمیدونم خوب معنی حرص روشن شد یا نه، ولی این زیاده خواهی رو هممون داریم، هم ما آخونده داریم خیلیمون، هم شما دارین خیلیاتون. یه روایتی رو دیدم مرحوم مولا مهدی نراقی در این جامع السعاداتشون نقل میکنن درباره بیماری حرص. الان یادم نیم روایت ملکیه. روایت میگه که اگر خود پروردگار، نه اینکه بندش بخواد، خود حضرت حق به قول ماها دو تا کانال از عالم غیب به روی بندش باز بکنه، نه به روی بندگان، به روی یه نفر، بهش بگه که جناب هر چی طلا در این عالم آفریدم از یک کانال به طرفت میریزم، جمع کن. هر چی هم نقره آفریدم از یک کانال، غیر از اینی هم که میریزه خلق نکردم، نیست. حالا بفرمید یه میلیارد تن طلا یک کانال بیرزه، یه میلیارد تن نقره یک کانال، با بندش هم تموم بکنه کارو که غیر از این نیست، چون خلق نکردم و نمیکنم. حضرت می‌فرماید وقتی که همه طلا و نقره رو گرفت برمیگرده به خدا میگه تو که قدرتت بی‌نهایته، بازم خلق خون بده بیاد. تو می‌خوای چیکار؟ می‌خواد. خدا نکنه این میخوام انسان رها بشه، یعنی از قید اخلاقی ببره دیگه، تمام خواسته ها چموش میشه، نمیشه جلوشو گرفت. این یک گناه. کی زور کرده؟ همون روزای اول که همه چی پاک بود و همه چی سر جاش بود و همه جور نعمتی هم به این زن و شوهر داده بود، ولی رخ نشون داد. بالاخره اینا هم گرفتار شدن. تقوا اونجا به درد میخورد که خودتو با چیزی که خدا گفته نزدیکش نرو، درگیر نکن. خودتو میگه درخت هم هست باش، هر میوهی هم داره داشته باشه، به تو چه؟ بهت گفتن لا تقربا حاضر شجره، یه دونشو منع کردن کلشم آزاد. خب بابا جون تو کل این درخت ها با حاج خانوم زندگی کنین، خدام که من نکرده گفته کلا من حیث و شعتمار رقدا. همه هم میگن تقصیر حاج خانومه، منبری های قدیم هم میگفتن حاج خانوم مقصر بود، قرآن که میگه حاج خانوم مقصر نبود. نمیدونم چرا تو قرآن دقت نمیشه. کجای قرآن تقصیر رو گردن این زن انداخته؟ کجای قرآن؟ من بالای 50 مرتبه قرآن رو از اول تا آخر دیدم، ترجمه هم کردم، 3 سال طول کشیده ترجمه کردن قرآن، 3 سعیم کردم خوب ترجمه بشه، اعلامم کردم که یه ترجمه ممتازیه از سایر ترجمه ها. من که هیچ جای قرآن ندیدم پروردگار بگه زن باعث شد شوهرش از بهشت بره بیرون. اونی که قرآن میگه اینه، فأزلهما الشیطان، ضمیر هما داره، یعنی فتنگری شیطان هر دو رو به طرف این درخت برد. اصلا زن نگفت بی بریم، شیطان اومد به آدم و حوا به هر دوشون گفت، گفت میدونین چرا گفتن به این درخت نزدیک نشین؟ گفتن نه. گفت من میدونم. فتنگری رو ببینید، قاسمه هما انی لکما من الناصحین. گفت آدم حوا به عزت خدا قسم من خیرخواه شما، بدتون رو نمیخوام. این یه میوهی داره هر کی بخوره از این سنگینی بدن نجات پیدا میکنه، دیگه دستشویی نمیره، مریض نمیشه، روانی نمیشه، شکمش بالا نمیاد از پر خوردن، تبدیل به 2 فرشته میشه. 1. 2 سودی که این میوه داره، تبدیل میشه وجودش به وجود ابدی، مرگ دیگه سراغش نمیاد. به خدا من و شما و حاج خانومامونم بودیم این قسم رو میشنیدیم و این گردن کج و این دیل سوزی رو، خدا رو یادمون میرفت، میرفتیم میخورد، بعد خوردن میفهمیدیم چه غلطی کردیم. این حرص پس حرص خدا رو از یاد آدم میبره، میبره خب وقت آدم رو کلن میگیره دیگه، همه شدم درگیر زیاده خواهیه، هی شب میشه میبینه اون اضافهی که میخواد نشد، دوباره پنج صبح میزنه بیرون، باز میبینه نشد، دبی میره میبینه نشد، کانادا میره میبینه نشد، کشورهای آزاد شده میره میبینه نشد، تو داخل بند و بست میکنه با این و اون میبینه نشد، زمان میبره این فشارهای عصبی و هیجانات. یه مرتبه هم به حاج خانوم میگه یه ذره اینجا میسوزه، یه ذره دو دقیقه بعد میشه چند ذره، بعدم میگه خانوم منو دراز بخوابون، خانوم که داره میخوابونه تش تو رای خوابیدنم ملک المد راحتش میکنه، وقتی که نمیمونه آدم سراغ خدا بره. تو زیاده خواهی گناه دومی که خودشو نشون داد، البته من میگم اول دوم طبق محاسبات حضرت مجتبا، گناه اول کبر بود، به ملائکه فرمود اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بعد پروردگار خودش با ابلیس سخن گفت ما منعک ان لا تسجد، من که امر کردم چرا سجده نکردی؟ خیلی با محبت قال خلقته من تین و خلقتنی من نار، گفت خدایا من کجا اون کجا؟ این بابا دهاتی پایین شهری ما 6000 سال با ملائکه هم نشینیم و تو رو عبادت کردیم، ریشه خلقت ما از ناره، اینو وردشتی از رو زمینمش خاک آوردن وسط شکل دادی، گل کردی، فوت کردی، زنده شده، ما رو با این دهاتای خراب زمین ما ملکوتی هستیم، آبی به ما میگی به این سجده کن، چه حرفیه؟ بهش گفتیم اخرج، با این تکبر اینجا دیگه نمیشه باشه، اینجا جای فروتنانه، اینجا جای متواضعانه، اینجا جای کسانیه که اخلاق نرمی دارن، اینجا محل کسانی که شاخ و شونه میکشن نیست. برو بیرون. بیرونش کردم. گناه سومی که خودشو نشون داد که این گناه از اون دوتا گناه خیلی سنگین تره، حسده، که امام مجتبا می فرماید بر اثر حسد قابیل داداش تنیش هابیلو کشت، چشم نداشت ببینتش، راحت نبود، میگو تا این هستش من از زندگی لذت نمیبرم، همش ناراحت بود. خب گناه جوونی امر جدیدی نی، خیلی پیره، میلیون ها ساله که گناه روی زمین آمده. بعد از کبر و حرص و حسد بهش گناهان دیگه هم اضافه شد، غریزه جنسی انحرافی بهش اضافه شد، ربا اضافه شد، دزدی اضافه شد، رشوه اضافه شد، نگاه به نامحرم اضافه شد، دروغ اضافه شد، غیبت اضافه شد، تهمت اضافه شد. الان گناه هیکلیه که کل کره زمین رو پر کرده و ما بغلش زندگی میکنیم. تقوا یعنی با این هیکل گناه دست نده. خداحافظ شما، این تقواست. به گناه سلام نکن، تسلیم نشو. بعد اومدن طبق آیات قرآن، حالا اینی که من عرض میکنم این حرف گروهی از اهل دله، میگن که برای تقوا در یه مرحله پروردگار سه نتیجه قرار داده. یه نتیجهش قیامتیه، دو تاشم دنیاییه. اما نتیجه قیامتیش چقدر زیبا هم هست، چقدر زیباست. آیه در سوره مبارکه فتحه، خیلی آیه جالبی. انزل الله سکینته علی المؤمنین، هر مؤمنی یه ظرفیه که من خدا نعمت آرامش رو از جانب خودم بر باطن او نازل میکنم. آروم، خیلی آروم. شب عاشورا وقتی گفت فردا تک تکتون قطعه قطعه میشین، اصلا آب از آب تکون نخو. آروم، راحت، راحت. وقتی تو مسیر کربلا حضرت خوابش برد، یه دفعه بیدار شد و با اون لحن الهیش رو زین اسب گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت بابا خبریه؟ فرمود آره پسرم خبریه، من الان خواب دیدم که منادی داشت میگفت این قافله داره میره که کلش بیفته تو دهن مرگ. این خبر رو به ما دادن، ما یکیمون زنده نمیمونیم. گفت بابا الاسنا علالحق، ما مؤمن نیستیم. قال بلا یا بنیه. گفت چرا بابا؟ گفت بابا ازن لا نبالی بالموت، خب مؤمنیم، خب بریم. طوری مرگ، خب مرگ، این آرامش. در مقابل همه چی هم مؤمن آرامش داره، اصلا هیجانی نمیشه. حالا رفت خونه، آج خانوم عصبانی بوده، دوتا دادم کشید. مؤمن نه داد میکشه نه هیجانی میشه. دادای حاج خانوم رو گوش میده یا حاج خانوم دادای شوهر هیجانی رو گوش میده، نگاه میکنن تو دلشون به خدا پناه میبرن، میگن خدایا ما بر این عصبانیت صبر کردیم که تو نسبت به ما خشم نگیری. آروم، خیلی آروم. انزل الله سکینته علی المؤمنین. آروم. یه وقت دو تا ماشین تصادف کردن، من اونجا بودم، قشنگم تصادف کردن. یکی از راننده ها طرف تصادف، حالا مقصرم بود، اومد بیرون و به اون راننده گفتش که میدونی چی شده؟ گفت چی شده؟ گفت ماشین من با ماشین شما چند وقت بود همدیگر رو ندیده بودن، الان که دیدن رو بوسی کردن، ولی صرف همدیگر رو ماچ کردن که اینجوری شد. حالا این دوتا بیچاره ها فراخ کشیده، تازه به هم رسیده، سختم همدیگر رو بوسیدن، زخمی شدن. حالا باید بشینیم حساب بکنیم این دوتا رو خوب کنیم چه غم میشه. اون یکی هم گفت آقا هیچی نمیشه، فدات بشم، تو چقدر آدم خوبی هستی. گفت نه آخه من و تو با هم دعوا کنیم یا غم دیگر بگیریم کت هم دیگر رو پاره کنیم، گفت چه فایده داره. گفت منم هیچی نمیخوام آرامش. البته بعد من یکی از این دو طرف رو شناختم، آدم آروم، آدم خوب، آدم مؤمن. انزل الله سکینته علی المؤمنین، علی المؤمنین. بعد این جمله خدا میگه و الزمهم کلمت تقوا، اونها رو این مؤمنین آرامشدار و من با تقوا لازم و ملزوم کردم، ملزمشون کردم به تقوا. اینا که ملزمه به تقوان، حالا فرض بکنید که گناه مربوط به غریزه جنسی پیش میاد، خیلی آرومن دیگه، چون قبل از این جمله گفت انزل الله سکینته علی المؤمن، به گناه میگن که والا خدای ما تو این قرآن به ما وعده حورالعین داده، اینجا ما مسافریم، چند رو دیگه باید بریم، اگه بخوایم به تو دست بدیم دستمون رو از تو دست حورالعین ور میدارن، صرف نمی کنه. خیلی هم آروم، هایی جنگی دعوایی با مال حرام روبرو میشن، میگن بابا جون یه ملک ابدی به نام بهشت خدا به ما داد، آخه تو چندرگاز نجس رو من وردارم چیکار بکنم. این آرامشم در این تقوا کمک میده به آدم، خیلی کمک میده. آخه حرص حسابی آدم به طرف گناه میبره، اول که گناه یه دونه بود خوردن اون درخت، بعد اضافه شد حریص، به طرف همه این اضافه ها کشیده میشه. و الزمهم کلمت تقوا، حالا تعریف خدا رو ببینید، میگه این مردم مؤمنی که آرامش بهشون نازل کردم و ملزم به حقیقت تقواشون کردم، چرا؟ کانو احق بها و اهلها، این بندگانم اینا سزاوار به این تقوا بودن و اهلش بودن، آدم های قلابی نبودن، اینا آدم های درستی بودن تو دین داری. کانو احق بها و اهلها، هم شایسته این تقوا بودن هم اهلیتشو داشتن. این تقوا با این توضیحی که شنیدی روز قیامت سپره از آتش جهنم نمیذاره آدم درگیره با دوزخ بشه، چون در دنیا اینا درگیره با هیزم جهنم نشودن که گناه بود، درگیره با عوامل آتش جهنم نشودن که گناه بود. خب این یک آیه، این مال قیامت. دو مرحله تقوا رو میگن به درد دنیا میخوره. یه مرحلهش بحث مفصلی داره، میشه در یه روز جمع کرد اون بحث رو. یه مرحلهش هم خود ساده تره. مرحله اولش محصولش فراوانی نعمتهای همه جانبه خداست، البته برای تحقق این فراوانی نعمتهای همه جانبه خداوند گفته باید همه تون دست به دست هم بدین. اینجا رو باید جمعیتی وارد بشین، خونواده و فردی برای خودتون یه مختصر کاری میکنه، ولی اگه برای مملکت میخواین، اگه برای ملت میخواین، اگر برای یک منطقه وسیع میخواین که فراوانی نعمت ایجاد بشه، همه تون باید وارد این برنامه بشین. جدیدن میگن ورزش صبحگاهی 1,000,000 نفره، یعنی اگه همه تون میخوان قند خونتون بیاد پایین، عورتون خوب بشه، تریگلیسیرید از بین بره، همه با هم 5 صبح بیان، زن و مرد و بچه سالما سالمتر بشن، مریضام سالم بشن، یه 3 ساعت راهپیمایی کن. اینو قرآن میگه که فراوانی نعمت منوط به اینه که همتون زن و مرد و پیر و جوان وارد این فضا بشین. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. همه تون بیان از گناه ببرین تا منم فراوانی نعمت رو برای همه تون فراهم کنم. اما مورد دیگر که گفتم بحث داره اینه که میگن این مرحله از تقوا برای اینه که انسان از تاریکی غفلت بیاد بیرون، هیچ لحظه ای خدا رو یادش نره. و اون این آیه است: اتقوا الله حق توباته، آنگونه که باید از خدا پروا داشته باشین. چجوری از خدا آنگونه پروا داشته باشین؟ باید دائم در حال یاد باشین، دائم همه جا خدا رو مراقب خودمون ببینیم، همه جا خدا رو ناظر خودمون ببینیم. عبارت ساده ترش هم اینه که همه جا با مولا زندگی بکنیم، غلام گریزپان نباشیم، باشیم دیگه، تو کاسبی، تو تنهایی، تو جمعیت، تو اداره، تو مسجد، همه جا باهاش باشیم. این تقواییه که جلوی قفلت رو میگیره. حالا تا فردا ببینیم خداوند چه لطفی میکنه و چه مطالبی از کتابا و قرآن گیر من بیاد و شما چگونه بشنوید. خب من یه توضیحی بدم برای اونایی که کربلا رفتن، بیشترتونم رفتیم. الان نمیدونم کجا زوارو پیاده میکنن، اما قبلن میومدن روبروی مسجد امام زمان کنار اون رودخونه پهنی که یه شعبه فراته اونجا پیاده میکردن مسافران. یه خود جلوتر یه پل بود، یه ذره که میومدین جلوتر یه خیابونه که وقتی بر میگشتین حرم ابی عبدالله پیدا بود. این جغرافیا رو الان در نظر بگیرین، رودخانه وسیع که قابل قایقرانیه، این رودخونه، این دست من رودخونه، این منطقه تا حرم یه خیابون، بعدم منطقه حرمه. 30,000 نفر اول رودخونه بودن تا نزدیک حرم. منطقه حرم میدان جنگ بود و وقتی که شما تو صحن همینجوری که تو خیابون میرین وارد صحن میشین، دست راستتون میشه خیمه‌گاه. حرم خب الان دیگه جاش معین، آبم جاش معین، خیمه‌گاه هم معین. از خیمه‌گاه تا منطقه لشگر حدود 150-160 قدم بوده. اینو میگم که بدونید بیشتر زن و بچه شاهد شهادت این بچه بودن، چون میدونید همه که دائم تو خیمه ها ننشسته بودن. حالا پشت لشگر به رودخانه است، روی لشگر به جانب ابی عبدالله. از قول شما من از این 30,000 نفر یه سوال بکنم، از این رودخونه پشت سر این بچه چقدر آب میخواد؟ امام خیلی عاطفی حرف زدن، علت عاطفی حرف زدنشون این بود که اینا رو تحریک بکنن یه مقدار آب بدن. چی گفتن؟ بچه به این حال در اومده بود که حضرت گفت اما ترونه ها نمیبینینش. این که میگه نمیبینینش معلوم میشه بچه تو بغلش نبود، بچه رو بلند کرده نمیبینینش. اما ترانه ها
کیف یتلزا عطشا. اینجا امام خیلی زیبا به مردم خبر داد، گفت بچه من مثل ماهی از آب بیرون افتاده لب به هم میزنه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه آبشم بدین میمیره، اما حالا نذارین تشنه بمیره. حسین جا چه بلاها که به سر تو یه نفر نیورده. آب ندادن، کاش به آب ندادن تموم شده بود جرم. امام وقتی دیدن تیر سه شعبه گوش تا گوش بچه رو برید، بچه رو گرفتن زیر عبو. اینو نمیدونم شنیدین یا نه، بچه زیر عبا بود. این مرتبه به تاخت بر نگشت. خانوما دیده بودن ولی ندیدن چی شد، اما دیدن امام بچه رو بلند، بچه زیر عبا بود. امام بدون هیجان، بدون گریه، بدون تخت، آروم آروم اومد طرف خیلی. خدایا آرامش امام باعث شد که سکینه خوشحال بشه. خیال کرد داداشش رو آب دادن، اومد جلو، الحمدلله بابا داداشم رو آب دادن، عبا رو کنار دادن، بیا بچه رو از من بگیر.
Oh, my God.